هفته شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه چهارشنبه 10 آذر 1400 خورشیدی، در روزی که آخرین روز هفته اطلاع رسانی ایدز هم هست و در این باره با شما گفتنی ها خواهیم داشت در باره وضعیت این بیماری در ایران، نگاهی خواهیم کرد به آنچه گذشته و آنچه پیش روست و البته در روزی در کنار شما هستیم که روز ممنوعه ها هم بود به نوعی، چرا که ممنوعیت فعالیت های ورزشی رو داشتیم و مدارس هم بار دیگه غیر حضوری شد، اون هم به خاطر هوای ناسالمی که تهران و بعضی کلان شهرها مثل کرج و مشهد رو درگیر کرده و همچنان هم ادامه داره و گویا هنوز هم نشده که راه حلی براش پیدا کنن. محمد زرگامی هستم، میزبان شما در همین ابتدای راه. اجازه بدید که بریم سری بزنیم به خبرها و بعد برگردیم و با شما ادامه بدیم.
با سلام. به دلیل تداوم آلودگی هوا در تهران، مدارس و دانشگاه‌های پایتخت تا 3 روز آینده غیر حضوری و تمامی فعالیت‌های ورزشی نیز متوقف اعلام شد. به گفته معاون استاندار تهران، تعطیلی موقت واحدهای صنعتی و ممنوعیت استفاده از سوخت مایع در نیروگاه‌ها و صنایع مجاور کلان شهرها از دیگر مصوبات برای کنترل آلودگی هواست. پیش از این رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا در دانشگاه تهران اعلام کرد که سالانه 40,000 شهروند ایران بر اثر آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می‌شوند. بر اساس جدیدترین گزارش پایگاه بین‌المللی کیفیت شهرهای جهان، در آذر ماه تهران با شاخص کیفیت هوایی 157 در رتبه 4 10 شهر آلودگی جهان قرار دارد. بنابر گزارش رسمی وزارت بهداشت، 82 بیمار کرونایی در 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند. این گزارش در این حال میگوید بیش از 4300 بیمار جدید که 660 نفرشان بستری شدند در شبان روز گذشته شناسایی شدند. با احتساب این آمار دولتی، شمار جانباختگان به 130,000 و مجموع مبتلایان به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است. همین گزارش وزارت بهداشت تاکید کرده که 3328 تن از این بیماران نیز همکنون در شرایط وخیم قرار دارند. آمار روزانه کرونا در ایران در حالی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد که منابع مستقل درستی آن را زیر سوال برده و به ویژه شمار واقعی قربانیان را 2 تا 3 برابر آمار رسمی می‌دانند. گروهی از چهره‌های سرشناس سینما و صدها تن از شهروندان عادی با انتشار عکس‌هایی با چشمان پانسمان شده در شبکه‌های اجتماعی از معترضان اصفهانی که با گلوله‌های ساچمه‌ای سپاه و بسیج چشمانشان آسیب دید حمایت کردند. محمد علی طالبی و مهناز محمدی کارگردان، پرستو صالحی و مریم بوبانی بازیگر سینما و شماری از مادران کشته شدگان اعتراضات 96 و 98 از جمله حامیان معترضان آسیب دیده اصفهان هستند. در حالی که تعداد آسیب دیدگان در اعتراضات اصفهان از ناحیه چشم 19 نفر اعلام شده، یک متخصص و جراح چشم شمار آسیب دیدگان را چندین برابر بیش از این آمار اعلام کرده است. حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 در 5 جلسه از دفاعیت خود در سوئد با انکار گورهای دست جمعی در ایران مدعی شد که اساساً جایی به نام گورستان خاوران وجود خارجی ندارد. او در ادامه با دروغین خواندن وجود هیئتی به نام هیئت مرگ در دهه 60، گورستانی به نام خاوران را نیز داستان ساختگی کمونیست‌ها توصیف کرد. حمید نوری در این حال گفت که تا پیش از دستگیریش در سوئد درباره خاوران چیزی نشنیده بود. این سخنان در حالی است که مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته همواره از حضور خانواده‌های قربانیان در این گورستان جلوگیری کردند. در دهه 60 خورشیدی هزاران زندانی سیاسی در تهران، کرج، مشهد، شیراز، از اهواز و دیگر شهرهای ایران به دستور مستقیم روح الله خمینی و با تشخیص هیئت‌های معروف به هیئت مرگ اعدام شدند.
بله، سپاس از شاهین بشیری. من یه عذرخواهی هم بکنم، فراموش کردم اسم شاهین رو بگم و خبرها شروع شد با صدای شاهین بشیری. اما اجازه بدید که بریم به مجله شامگاهی برسیم و مجله‌ای رو بشنویم که تهیه کننده و دبیرش جمشید زند هست، کارگردان فنیش در این لحظه حسن حسنی. نگاهی دوباره خواهیم کرد در پایان روز چهارشنبه به نشست دیپلمات‌های ایرانی، نشست هسته‌ای، پرونده هسته‌ای ایران، در شرایطی که خب دیپلمات‌های اروپایی گفتن که مطمئن نیستن گفتگوهای برجام از همون نقطه‌ای که متوقف شده بود ادامه پیدا کنه. خبرها و گزارش‌ها رو با بابک غفوری آذر خواهیم داشت و نگاه تحلیلی مهران مصطفی رو. همچنین سری خواهیم زد به اصفهان، واکنش هنرمندان و همدردی اونها با شهروندانی که در جریان اعتراض‌های اصفهان و خشونت‌های دولتی صورت گرفته دچار آسیب شدند ادامه داره. عاطفه چهارمحالیان از اعضای کانون نویسندگان ایران در تهران در این باره برای ما خواهد گفت. در این مجله همونطوری که پیشتر هم بهتون وعده داده بودم یک نگاهی هم خواهیم کرد به هفته اطلاع رسانی اید که امروز یعنی چهارشنبه که داریم به پایانش میبریم آخرین روزش بود با کیانوش فرید. امیدوارم که بتونیم همراهان خوبی برای همدیگه باشیم. بیدرنگ بریم و جمع‌بندی امروز رو بشنویم از نشست هسته‌ای، پرونده هسته‌ای ایران، با کنش‌هایی که بوده و نگرانی‌هایی که به هر حال دیپلمات‌های اروپایی دارند از اینکه این گفتگوها قراره به چه صورتی ادامه پیدا کنه، به ویژه از طرف جمهوری اسلامی ایران و تیم جدیدی که مذاکرات رو در دست گرفته و برخی از گزارش‌ها حکایت از این می‌کنه که مذاکرات به کندی پیش میره، که چرا که تیم جدید مانند تیم گذشته مسلط به زبان انگلیسی نیست و با مترجم این در اصل مذاکرات رو پیش میبره. بابک غفوری آذر با ماست تا بیشتر برای ما بگه از حال و هوای امروز و روزی که به هر حال پایان پیدا کرد. بابک.
محمد، قبل از اینکه بریم وین و از تحولات اونجا صحبت بکنیم لازم هست که به گزارشی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نزدیک به 10 دقیقه پیش منتشر کرد و الان خبرگزاری‌های مختلف در حال مخابرش هستن اشاره بکنم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای تایید کرده که ایران کار تازه‌ای رو در تأسیسات هسته‌ای فردو شروع کرده و آبشارهایی از سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 رو شروع به کار کرده و برای غنی کردن اورانیوم تا سقف 20%. در گزارش پیشین آژانس تایید شده بود که در تأسیسات فردو این آبشارهای غنی‌سازی اورانیوم نصب شده، اما هنوز ایران تزریق گاز هگزافلوراید رو به اون آغاز نکرده بود. الان در گزارش تازه‌اش که آژانس نزدیک به 10 دقیقه پیش منتشر کرده داره تایید میکنه که ایران تزریق گاز هم شروع کرده و شروع به غنی‌سازی اورانیوم کرده. مجموع این گزارش در شرایطی که گفتگوها در وین ادامه داره نشونه دیگری میتونه باشه از اینکه ایران تلاش داره میکنه بر فعالیت‌های خودش در زمینه غنی‌سازی اورانیوم به اشکال مختلف بیفزایه. الان در این گزارش آژانس تایید میشه تا 20%، هرچند پیشتر تا سطوح بالاتری رو هم آژانس تایید کرده بود و حتی میدونیم که دو روز پیش هم برخی منابع خبری به گفته بودن که اسرائیل اطلاعات تازه‌ای در اختیار آمریکا و متحدان اروپاییش قرار داده که ایران قصد داره تا سطح نظامی 90% هم کار غنی‌سازی اورانیوم رو شروع بکنه و اقداماتی رو در این زمینه انجام داده. اما وقتی حالا آژانس به صورت رسمی داره اینها رو در میانه مذاکرات گزارش میکنه، میشه پیش بینی کرد که بر کل گفتگوها هم سایه بیافکنه و به نوعی فضای گفتگوها رو تحت تاثیر قرار بده. در ساعت‌های اخیر سخنگوی وزارت خارجه روسیه خانم ماریا زاراخوبا در اظهار نظری رد کرد هر نوع طرح‌های جایگزین برجام رو، اون چیزی که به نام پلن بی در برخی رسانه‌ها منتشر شد، از اینکه به خصوص اسرائیل اصرار داره که در صورت شکست مذاکرات به کار گرفته بشه، گفته که هیچ راه حلی جز برجام فعلا وجود نداره. در رسانه‌های ایران گزارش شده در ساعت‌های اخیر که علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران پس از اینکه امروز با انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد، با سه طرف اروپایی حاضر در برجام هم یک دیداری رو داشته، بریتانیا، فرانسه و آلمان، و در کنارش خبرگزاری ایسنا به عنوان تنها منبع رسمی گزارش کرد که گفتگوها فردا هم ادامه پیدا خواهد کرد اما شکلش رو به طور دقیق مشخص نکرده. میدونیم که امروز قرار بود کارگروه هسته‌ای تشکیل جلسه بده، خبرگزاری گزارش دادن که شروع کرده به کار خودش این کارگروه، اما از نتیجهش به شبیه نتایج کارگروه های دیگر هنوز اطلاعی منتشر نشده و ما نمیدونیم که روند گفتگوها در سایه نکته که خودت اشاره کردی از این که مشخص نیست هنوز طرف ایرانی اون توافقهایی که چند ماه پیش گروه مذاکره کننده قبلی ایران به سرپرستی عباس عراقچی انجام دادن رو قبول داره یا نه داره پیگیری میشه. علی باقری در اظهار نظری که با رسانه‌های ایران و تلویزیون رسمی ایران داشت به صراحت گفته که به اون توافق‌ها و اون مسائلی که در دور قبلی مذاکرات به دست اومده به چشم یک پیشنویس نگاه میشه از جانب تیم جدید که احتمال انجام هر گونه تغییری یا پایبندی بهش وجود داره. یک سخنان دو پهلویی که به نظر میاد طرف مقابل هم همچنان نمیدونه در قبالش باید چه واکنشی نشون بده.
بابک، به موازات این در از مذاکرات ما شاهد این هم هستیم که مذاکرات دیگه‌ای یا گفتگوهای دیگه‌ای بین رهبران سیاسی داره اتفاق میفته که اونها هم واکنش‌هایی رو نشون میدن، از جمله دیداری که یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل داشت با امانوئل مکرون، و پس از اون هم شاهد این بودیم که آقای مکرون هم واکنش نشون داد نسبت به این قضیه و اعلام کرد که باید تعامل سازنده‌اش رو ایران برای احیای توافق هسته‌ای نشون بده یا خواستار این قضیه شد. واکنش‌های دیگه‌ای هم بوده که بخوای خیلی کوتاه بهش اشاره کنی؟
گزارش شده که امانوئل مکرون همونطور که اشاره کردی بعد از دیدارهایی که با وزیر خارجه اسرائیل داشت حالا راهی کشورهای حاشیه خلیج فارس قراره بشه، یک دیدارهای رسمی رو خواهد داشت که میشه پیش بینی کرد اونجا هم موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران در صدر مذاکرات قرار بگیره. رسانه‌های داخل ایران دارن گزارش میکنن، رسانه‌های مثل تسنیم و فارس که نزدیک هستن به سپاه پاسداران، بر اینکه طرف‌های اروپایی خواستار اتمام زودهنگام مذاکرات شدن، چیزی که طرف مقابل تاییدش نمی‌کنه و هیچ گزارشی منتشر نشده بر این مبنا، ولی میگن که طرف ایرانی حاضر هست مذاکرات رو ادامه بده. به نظر میرسه واکنشی است از جانب رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و در واقع یک جور طرف ایرانی به همون ابهام‌هایی که طرف اروپایی داره مطرح میکنه، از اینکه مشخص نیست که آیا ایران میخواد مذاکرات رو بالاخره از نقطه پایانی یافته مذاکرات چند ماه پیش شروع بکنه یا از ابتدا قراره که درباره همه مسائل گفتگو بشه. چیزی که مشخصه در رسانه‌های ایران از جانب مقام‌های مختلف وزارت خارجه و طرف مذاکره گفته میشه که ایران داره اصرار میکنه که کل تحریم‌های آمریکا تحت همه شرایط مختلفی که پیشتر وضع شده باید لغو بشه، که خب میدونیم که پیشتر آمریکا گفته بود حاضره که بخشی از تحریم‌های وارد شده نسبت به برجام رو لغو بکنه، نه دیگر تحریم‌هایی که طبق قوانین دیگر در آمریکا علیه ایران وضع شده.
ممنون از تو بابک که با ما همراه بودی در مجله شامگاهی. بابک غفوری آذر بود. در همین ارتباط روند مذاکرات رو که نگاه بکنیم، با وجود صحبت‌های دو پهلویی که طرف ایرانی می‌کنه و اون رو میشه از طریق چیزهایی که در مطبوعات منتشر میشه، مطالبی که منتشر میشه دید، طرف غربی هم برخورد دیگه‌ای رو داره که مغایره با برخورد طرف ایرانی. مجموع این قضایا رو پرسیدم از مهران مصطفوی، استاد فیزیک و پژوهشگر در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه.
یک مشکل اساسی جمهوری اسلامی داره و اون این است که مذاکرات شش دور، مذاکرات قبلی شورای عالی امنیت ملی بود که تحت نظر داشت و نه دولت آقای روحانی. میدونیم که حتی آقای ظریف رو هم از مذاکرات کنار گذاشتن و شورای عالی امنیتی که تغییری نکرده از اون به بعد تحت نظارت این مذاکرات رو انجام میداد. و الان گروه ایران نمیدونه به چه سمت سوی باید بره، برای اینکه همون شورا با همون ترکیب هستش که مذاکرات تحت نظر داره و از سوی دیگه تمامی تبلیغاتی که آقای رئیسی و گروه آقای رئیسی و آقای خامنه ای کردن این بوده که مذاکرات فایده نداره تا زمانی که کلیه تحریم های آمریکا برداشته نشه.
با توجه به اینکه به هر حال گفته میشه که این دولت یک دستتر همسوتر مبازش چه با مجلس شورای اسلامی چه با رهبری جمهوری اسلامی، یعنی آیت الله خامنه ای، چگونه است که در اساس نمیتونه مذاکرات رو به اون شکلی که میخواد پیش ببره نسبت به حتی دولت پیش؟
علتش اینه که خود آقای خامنه ای در بنبسته. از یک سوی میدونه که ایران نیاز به یک توافق داره که وضعیت اقتصادی کشور رو بتونه تغییر حداقلی بده و از سوی دیگه با توجه به کارهایی که کردن یک بهای بسیار سنگینی باید بپردازه برای توافق. و علت این که این مذاکرات هم 6 ماه 5 ماه و نیم به تأخیر افتاد این هستش که رژیم ایران واقعا نمیدونه که به چه سمت و سوی باید بره. خود آقای خامنه‌ای به دنبال یک توافق سیاسی موقت، با اینکه تمامی مطبوعات نزدیک به اون رو رد میکنن، بهترین راه حل رو این میدونه که بخشی از تحریم ها مثل پایان دادن به بلوکه شدن پول های ایران در برخی از کشورها و اضافه شدن صادرات نفتی تا حدی در قبال اینکه اورانیوم 60% از بین بره و سانتریفوژ های جدید دیگه ازشون استفاده نشه، نه اینکه لاکومور بشه بلکه ازشون استفاده نشه، دنبال یک همچین توافقی هستش که ولی مجبوره که به خاطر وضعیت داخلی به دنبال همین شعارهای قبلی باشه. و از جمله اتفاق جالبی که افتاد این هستش که دو گروه کاری وجود داره، یک گروه کاری حول تحریم ها و نوع برداشتن تحریم هاست و یک گروه کاری درباره نظارت های سازمان انرژی اتمی و تعهدات هسته ای ایران هستش. ایران خودش فشار آورده که گروه اول شروع کار با گروه اول باشه، ولی در با 24% اختلاف و این رو یک دستاورد خونده وزیر خارجه برای اینکه در داخل کشور بگه ما به دنبال برداشتن تحریم ها هستیم. مشکل اصلی در بن‌بست است که آقای خامنه‌ای قرار گرفته و اگر فراموش نکنید گفته بود که نه جنگ نه مذاکره و با این استراتژی به جایی پیش نمیره، برای اینکه هر چه زودتر زمان میگذره ایران در وضعیت بدتر و ضعیف‌تر قرار می‌گیره.
حالا با همه این تصویری که الان شما ارائه دادید، ما موضع اسرائیل رو هم داریم که اشاره می‌کنه به مسئله تهدید نظامی که بتونه مانع دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای بشه اونطوری که مقام‌های اسرائیلی میگن، و از طرفی اینها اشاره می‌کنن که کشته شدن محسن فخری‌زاده هم نتونسته اونطور تأثیری بگذاره در اینکه جمهوری اسلامی رو از رفتن به این سمت باز داره. فکر میکنید که تا چه اندازه موضعی که داره اسرائیل میگیره در اینکه به هر حال تهدید نظامی رو بالای سر ایران نگه دارن میتونه تأثیرگذار باشه در روند مذاکراتی که داره پیش گرفته میشه؟
من فکر نکنم زیاد تأثیرگذار باشه، برای اینکه این تهدید اسرائیل بدون توافق آمریکا ممکن نیست. آمریکا به هر حال باید موافقت کنه و فعلا آقای بایدن در وضعیتی نیستش که با یک حمله نظامی بتونه موافقت کنه. میدونیم که اگر آقای بایدن هم موفق نشه در این جریان و توافقی به دست نیاد، یعنی این اون سیاست کلی که گفته بود میخواد برگرده به برجام و دوباره رابطه با ایران داشته باشه رو از دست داده و در این زمینه شکست خورده و مسلما اگر مسئله ضربه نظامی به میان بیاد این بدتر از اون چیز خواهد شد. این است که فعلا دولت آمریکا موافق چنین کاری نیست، ولی فعلا موافق نیست.
مهران مصطفی بود، کارشناس هسته‌ای در پاریس. اما در همین ارتباط دو نظر رو بخونم از شنوندگان رادیو فردا. زهرا مرادزاده نوشته: باور کنید ایران نمیتونه بمب اتمی بسازه، همش فیلمه. تحریم ها بهانه نابودی ایران و ایرانی، نه رهبران ایران، به گفته زهرا مرادزاده. و البته الهام امینی میگه: خب یه کاری بکنید، همتون دست روی دست گذاشید، نگاه هم میکنید تا بمب اتمش درست بشه، بالاخره بندازه روی مردم ایران. این هم نظر الهام امینی در این خصوص بود. اما بپرسیم به یک موضوع دیگه و اون هم برگردیم به اصفهان. همونطوری که میدونید در روزهای اخیر کارزاری در باره اتفاقاتی که در اصفهان در پی بحران آب در این شهر رخ داد صورت گرفته، کارزاری که روی سخنش با خشونت‌های سیاسی دولتی است که از طرف مقام‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی درباره معترضان اعمال شد و اسم این کارزار گذاشته شده چشمان بسته. اجازه بدید که همراه بشیم در اینجا با عاطفه چهارمحالیان، نویسنده و از اعضای کانون نویسندگان ایران در تهران، و بشنویم صحبت‌های او رو درباره همراهی هنرمندان با این کارزار.
من فکر میکنم که در واقع هنرمندان و اصحاب فرهنگ ایران در صورت‌های مختلف واکنش داشتند، اما در حینی که حاکمیت سعی میکرد که در واقع مطالبات و اعتراضات مردم رو به نفع خودش مصادره بکنه و شکل و شمایل دیگری بهش بده، باعث شد که این حمایت‌ها جنبه محتاطانه تری پیدا بکنه. اما همزمان با رسیدن اخباری مبنی بر اینکه افراد دارن در معرض خشونت‌هایی، حالا از طریق اسلحه شاتگان هست که به نوعی دارن افراد رو هدف قرار میدن که بینایی افراد به طور کامل از دست رفته و صدمه های جبران ناپذیر فیزیکی، من فکر میکنم که این شلیک ها به شکلی نمادین و حتی واقعی مشخصا اخلاق و ماهیت مطلوب سیاست رو و بنیان های ارزش های اجتماعی مدرن و مدنیت رو مخاطب قرار دادن و هدف گرفتن. یعنی دارن به حق آزادی بیان و حق اعتراض مردم، به حق آبه مردم شلیک میکنن، به گفتگو دارن شلیک میکنن و ماها به عنوان کسانی که در واقع روایتگران و معناجویان و معناخواهان انسانیت هستیم در جامعه انسانی، هر نوع سکوتمون یا حمایت نکردنمون از تمام این حقوق در واقع به نظر من به نوعی اجازه دادن به این شرایطیه که داره همه ساختارهای معنایی و ارزشی ما رو تخریب میکنه.
فکر میکنید که آیا اصلا در شرایط فعلی امکان گفتگویی وجود داشت یا گفتگو اصلا به بن‌بست رسیده در جامعه؟ حالا شما با توجه به اینکه فعالیت نویسندگی هم میکنید، الان اون چیزی که داریم میبینیم همین به بن‌بست رسیدن گفتگوه که منجر میشه به اینکه ما خشونت سیاسی رو خیلی برهنه و عریان از طرف بخشی از حاکمیت ببینیم؟
بله دقیقاً. به نظر من حاکمیت با اینجور برخوردها داره بن‌بست رو به شکل تاریخی، اجتماعی و ساختاری اعلام میکنه، به این دلیل که با دامن گرفتن حالا این خشونت‌ها ما چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که مردم در موضع قربانی و تدافعی صرف فرو برن و هیچ واکنش دیگری رو در واقع در پاسخ به ظلم و ستم و به هر حال این شکل از کشتاری که داره بر اونها روا میشه هیچ پاسخی رو نشون ندم. قاعدتا پاسخ به هر حال این شکل رفتار با مردم، با اعتراضات مردم، با اعتراضات به واقع مسالمت آمیز مردم، ابزارهای درست و عقلایی گفتگو نخواهد بود. و من فکر میکنم با این مشی ریاکارانه و این مدام و مدام افزودن فاصله معنادار اهداف حاکمیت از مطالبات و نیازهای مردم، واقعا فکر نمی کنم که باید منتظر این باشیم که یک برخورد مدنی یا یک در واقع راهکار مدنی این وسط جلوی پای ما قرار بگیره. و آنچه که من می خوام بهش اشاره کنم توی این بحث اینه که خاموش کردن چشم ها به معنای بستن چشم ها نیست، بلکه به واقع چراغ‌های بیشتری رو روشن خواهد کرد در این تاریکی.
آیا فکر میکنید که آنچه در اصفهان اتفاق افتاد روایتش به ادبیات معاصر ما راه پیدا خواهد کرد، با وجود همه سانسوری که در ایران هم وجود داره و امکان بیان شاید برای نویسنده ها نباشه.
ببینید، قطعا ادبیات همواره روایتگر مسائل تاریخی بوده، حتی اگر که به واسطه خفقانهای سیاسی نویسندگان نتونستن به طور مستقیم اون سد سانسور رو بشکنن، اما از ابزارهای استعاره، از ابزارهای کنایه، از ابزارهای تمثیلی همواره استفاده کردن و آینه زمانه خودشون شدن. اما در شرایط فعلی فکر میکنم که ادبیات ایران هم در مرحله ایستاده که قطعاً پرچمدار و بیانگر ظلمی خواهد بود که بر جامعه ایرانی در حال به هر حال فرود آمدنه.
عاطفه چهارمحالیان بود، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران. در همین ارتباط از این برای ما نوشته: این روش برخورد با امت حزب الله و ملت همیشه در صحنه است. مسئولین خود میدانید که سراپا ایراد هستید. این روش روش حکومت‌های غیر مذهبیه و قابل مقایسه با یک حکومت خدمتگزار به مستضعفین نیست. اگر فشار زیاد بیاورید احتمال قیام و مسلح شدن مردم هست. واقعاً نمی‌دونین چقدر وضعیت خطرناکه یا خود را به خواب زده اید. از ما گفتن، هرچند گوش شنوایی ندارید. و آریا می‌نویسه: چرا یزید را لعن می‌کنید وقتی خودتون بدتر و بی‌رحم‌تر از اون هستید؟ جواب: حق آب خواستن گلوله و باتومه. شما روی یزید و شمر رو سفید کردید. شما کاری کردید که مردم ما به حقانیت امام حسین هم شک کنن و با خودشون بگن اگه حکومت نوادگان و پیروان امام حسین اینه، پس حتما حق با یزید بوده. اینم دو تا نظر از شنوندگان رادیو فردا که براتون خوندم و بریم برسیم به هفته اطلاع رسانی ایدز که امروز روز آخرشه با کیانوش فرید.
اول دسامبر روز جهانی ایدز نامگذاری شده است. ایدز ویروس عفونی است که موجب پایین آمدن سیستم ایمنی بدن می شود و فرد را دچار مشکلات عدیده ای می کند و یکی از بدنامترین بیماری ها در جهان نام گرفته است. بیماری که همچنان تابو به حساب می آید و اغلب کسانی که به این بیماری مبتلا می شوند علاوه بر رنج بیماری در جامعه مجبور به پنهانکاری می شوند و یا با گفتن اینکه به این بیماری مبتلا هستند تک می افتند و حتی گاهی از سوی خانواده خود ترد می شوند. در حال حاضر اولین علتی که موجب انتقال ویروس ایدز می شود و در صدر آمارها قرار دارد ارتباط جنسی ناامن است و بعد تزریق با استفاده از سوزن و سرنگ آلوده‌ای که اغلب معتادان به طور مشترک استفاده می کنند. پیش از این ابتلا به HIV اساساً به معنای مرگ قطعی بود، اما در طول دو دهه گذشته داروهایی که برای جلوگیری از تکثیر این ویروس استفاده شد ایدز را از یک بیماری کشنده به یک بیماری قابل کنترل تبدیل کرد. اما همچنان بر اساس افسانه ها و شایعات درباره نحوه انتقال این بیماری، جوامع زیادی از جمله ایران همچنان نیاز به آگاهی دارند. اینکه کسی از طریق نیش حشره یا دست دادن یا در کنار کسی نشستن یا در آغوش گرفتن او میتواند به این بیماری مبتلا شود، هیچ کدام پایه علمی ندارند. بشنویم با هم صدای دو شهروند ایرانی را.
بیماری رو میگم دکتر نمیگم، حتی دندون پزشکی باشه هر جا باشه نمیگم، چون اونا همه رو باید به دیده یه HIV مثبت یا بیماری که هپاتیت دارم ببینم.
خب منو ببینه مثل یه آدم عادی که از کنارتون رد میشه تو خیابون مشخص نیست، پس ما هم نمیگیم بخواییم به اینجای کار کنیم، نه تنها راجع به کار، بلکه دیگه توی بیمارستان ها و دندون پزشکی و آرایشگاه و هر جای دیگه که از سرشون بازمون میکنن نمیتونیم بگیم.
به گفته برخی کارشناسان این حوزه، آمار قطعی و شفافی درباره تعداد مبتلایان به HIV و ایدز در ایران وجود ندارد. با این همه بر اساس صحبت‌های کمال حیدری، معاون وزیر بهداشت، همزمان با روز جهانی ایدز، در حال حاضر حدود 54,000 نفر مبتلا به ویروس HIV در ایران شناسایی شدند. پیش از این در ایران استفاده از سرنگ‌های آلوده از سوی معتادان یکی از دلایل بالا رفتن آمار ایدز در ایران شناخته شده بود، اما در سال‌های اخیر نحوه ابتلا به ایدز تغییر کرده و بیشترین موارد ابتلا به روابط جنسی ناامن به ویژه در میان جوانان برمی‌گردد و در حال حاضر که بیشترین تلاش تمام سازمان‌های جهانی این است که تک تک افراد جامعه را در این مورد آگاه کنند که مسئولیت بپذیرند بپذیرند و برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری آموزش ببینند، در ایران نگرانی نسبت به بالا رفتن آمار ابتلا به ویروس ایدز به دنبال تایید طرح جوانی جمعیت از سوی علی خامنه‌ای بالا گرفته است. تازه ترین موارد تشخیص داده شده نشان می دهد که اغلب افراد به دلیل رابطه جنسی پرخطر به این ویروس مبتلا شدند. مسعود مردانی، عضو کمیته علمی کشوری، در آخرین اظهار نظر خود گفته بود استفاده از کاندوم یکی از سطح‌های حفاظتی بسیار مهم برای جلوگیری از بیماری‌های مقاربتی نظیر ایدز است و افراد زمانی که کاندوم در دسترس نداشته باشند ممکن است به این بیماری مبتلا شوند. مسعود مردانی طرح جوانی جمعیت را کاملا غیر کارشناسی خواند و تاکید کرد که حتی با تایید شورای نگهبان این طرح دوباره باید پس گرفته شود و به روی آن کار شود. او همزمان این پرسش را مطرح کرد که مگر چند متخصص اطفال و ژنتیک روی این طرح کار کردند. طرح جوانی جمعیت که 10 آبان به تایید شورای نگهبان رسید، از سوی کمیسیونی در مجلس و بدون بررسی در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این طرح برای افراد صاحب فرزند امتیازات مالی و شغلی قائل شده و همزمان محدودیت هایی را برای پیشگیری از بارداری و سقط جنین تعیین کرده است. این در حالی است که همچنان از مهمترین روش‌ها برای مقابله با ایدز به آموزش شهروندان در نحوه رابطه جنسی و انجام آزمایش‌های زودهنگام اشاره شده است و همزمان کارزارهای مختلفی در سراسر جهان برای مقابله با انتقال این ویروس راه افتاده است. از سال 1998 به این سو، اول دسامبر 10 آذر به عنوان روز جهانی ایدز نامگذاری شده که هدف از آن افزایش بودجه و آگاهی، مقابله با افزایش مبتلایان و مبارزه با تبعیض‌ها علیه شهروندان و بیماران است.
هفته اطلاع رسانی ایز آخرین روزش رو گذروندیم، یعنی چهارشنبه دهم آذر ماه، گزارش کیانوش فرید. و اما بریم سراغ دادگاه کشتار 67 حمید نوری و مسائلی که او مطرح کرد در آخرین ساعات این روز کاری و جمع‌بندی که فرشته قاضی همکارم در وبسایت رادیو فردا برامون بیشتر خواهد گفت. خانم قاضی،
امروز پنجمین جلسه از دفاعیات آقای نوری بود. قرار بود 4 جلسه باشه، ولی اونطور که امروز قاضی هم اعلام کرد بعد از ظهر، فردا هم با عنوان 6مین جلسه از دفاعیات ایشون خواهد بود. پرسش و پاسخ با وکلای مشاور شاکیان و شاهدان خواهد بود فردا، که امروز بخشش انجام شد، بخش دیگری مربوط به پرسش پاسخ با دادستان بود. آقای نوری در واقع امروز گورستان خاوران رو دروغ و ساختگی خوند، مدعی شد که کمونیست‌ها این داستان رو ساختن و اصلا خاوران وجود خارجی نداره. ما میدونیم که خب به هر حال خاوران به عنوان نمادی از اعدام شدگان دهه 60 شناخته میشه و همچنان هنوز هم جمهوری اسلامی از حضور خانواده‌های قربانیان در این گورستان جلوگیری میکنه. در بخش دیگری آقای نوری فایل صوتی منتشر شده از سوی بیت آیت الله منتظری رو ساختگی خواند، گفتش که این دروغ، هیئت مرگ رو ساختگی خواند. باز میدونیم که این فایل صوتی مربوط به جلسه 24 مرداد 67 آیت الله منتظری با 4 مقام قضایی وقت، 4 مقامی که به عنوان اعضای هیئت مرگ شناخته میشن، و بهشون گفت که بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی به دست اونها انجام شده و در آینده جنایتکاران در واقع جزء جنایتکاران تاریخ از اونها یاد خواهد شد. آقای نوری توهین کرد خیلی با آیت الله منتظری، همچنین که به شاکیان و شاهدان دیگه توهین کرد و گفتش که آقای منتظری از قطار انقلاب پیاده شده و مدعی شد که هیچ اعتباری برای مردم ایران نداره آیت الله منتظری. هیئت مرگ رو هم هیئت خود ساخته آیت الله منتظری خوند.
در کل امروز که به هر حال به پایان رسید، چه چیزی رو میشه از دادگاه نتیجه گرفت، از به هر حال دفاعیات آقای نوری به طور کلی اگر خیلی کوتاه برای ما بگید؟
بخوایم خلاصه کنیم دفاعیات آقای نوری رو، انکار تمام اون چیزهایی که تا حالا شاکیان و شاهدان گفتن اونا رو دروغگو خونده. از نظرشون خاوران ساختگی وجود نداره، اعدام‌های تابستان 67 داستان ساختگی، فایل صوتی آیت الله منتظری ساختگی، فتوای آیت الله خمینی جعلیه، در ایران زندانی سیاسی نداریم و کسی هم با اعتقادات شخصی کسی در ایران کار نداره. اگرم کسی اعدام شده به ادعای ایشون در عملیات مسلحانه شرکت داشته، نه به دلیل اعتقاداتش. در واقع انکار تمام اون چیزهایی که این دادگاه به خاطر اونها تشکیل شده.
فرشته قاضی بود، همکارم در وبسایت رادیو فردا که نگاهی داشت به دادگاه حمید نوری، این دادگاه رو دنبال کرده خانم قاضی و مطلب رو هم ایشون نوشته که در وبسایت رادیو فردا میتونید مراجعه کنید و بخونید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. به هر حال قضاوت نهایی با شماست و شما چشم و گوش رادیو فردا هستید. بد نیست در این دقایق پایانی شماره رو هم بگم: 2042-21-12-21-13. شب خوب و آرامی داشته باشید تا روزهای آینده.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به مناسبت نمایش فیلم مستند من سعی میکنم فراموش نکنم در جشنواره مستند ایفا با تهیه کننده آن گفتگو میکنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
هفته گذشته جشنواره مستند ایدفا، مهمترین جشنواره فیلم‌های مستند دنیا، در شهر آمستردام هلند برگزار شد. از سینمای ایران در این جشنواره چند فیلم در بخش‌های مختلف حاضر بود. یکی از آنها فیلم من سعی می‌کنم فراموش نکنم، ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر شناخته شده سینمای داستانی ایران بود که در بخش مسابقه فیلم‌های مستند کوتاه به نمایش درآمد. این فیلم مضمونی درباره اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی ایران در سال 67 دارد و از طریق نمایش عکس‌ها و فیلم‌های قدیمی خانوادگی به تأثیر آن اتفاق در میان خانواده‌ها و نسل‌های مختلف ایرانی پرداخته است. درباره این مستند با کاوه فرنام، تهیه کننده آن، گفتگو کردم و نخست از او درباره فرایند آغاز ساختش پرسیدم.
خانم پگاه آهنگرانی با من تماس گرفتن و یه صحبت خیلی کلی داشتن در مورد ایده‌ای که دارن و بعضی از عکس‌ها رو برای من فرستادن. برای من خیلی جذاب بود، هم عکس‌ها و آرشیوی که جمع شده بود، هم کلیت فکری که ایشون داشتن، و خیلی ترغیبشون کردم و خودم هم خوشحال شدم که در کنارشون باشم و شروع شد کار و به صورت دوره‌ای با هم چک می‌کردیم و می‌رفتیم جلو، ولی هدایت و کار اصلی و نریشن و انجام دادن اینا همه به عهده خانم آهنگرانی بود و سعی کردیم که فقط اون راستا تیم خیلی حرفه‌ای داشته باشیم، تدوینگر بسیار خوب که تو این زمینه این مدل کارها خیلی خوب کار کرده و شناخته شده است. خانم فرهناز شریفی لطف کردن و کمکمون کردن و در مورد موسیقی هم مجدداً قرار شد که موسیقی ساخته بشه و اون هم یه فرایند حرفه‌ای باشه. خانم آسنا اشتیاقی قبول زحمت کردن. کار کوتاهیه ولی ماحصل تلاش تیم حرفه‌ایه و من خیلی خوشحالم از روز اول در خدمت این تیم بودم.
از ابتدا این ساختار مشخص بود؟ یعنی در همون صحبت اولیه چنین ساختاری مطرح شده بود؟
بله، قرار از روز ابتدا بر همین بود، ولی اینکه خب چجوری این عکس‌ها در کنار هم قرار بگیره و چگونه از ویدیوهایی که موجود هست استفاده بشه، فرایندی که در طی کار پیش اومد، حالا تصمیم گیری کارگردان، نگاه هنری کارگردان و تخصص بسیار بسیار خاص و ویژه‌ای که تدوینگر کار کردن دارن، معلوم بود کلیت کار که قرار تصاویری در کنار هم چیده بشه، ولی خب در روش اومدن تصاویر کنار هم دیگه، چگونگی تغییر از یک تصویر به تصویر دیگه، استفاده کردن از دوره‌های تاریخی که ایجاد میشه در طی گفتار، اینها چیزی بود که در طی کار بهش رسیده شد.
میدونیم که در میان سینماگران فعال در جریان حرفه‌ای سینما ایران به دلایل مشخصی پرداختن به موضوع کشتار سال 67 بسیار کم یا اصلا مطرح نمیشه. خانم آهنگرانی به شما نگفت چرا جذب چنین مضمونی شده بود؟
از نگاه خودم این کار رو یک قدم بسیار بزرگ، یک حرکت خیلی بزرگ به جلو در کارنامه کاری خانم آهنگرانی میبینم و این امیدواری رو دارم که جوانهای فیلمساز ما خیلی های دیگرشون به موضوعات شبیه به این برسن و با دو تا مسئله مقابله کنند، یکی با مسئله محافظه‌کاری بیش از حدی که در سینما وجود داره و یکی دیگر این که به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خودشون به عنوان هنرمند بیشتر واقف بشن. اگر این اتفاق بیفته، این تصور هست و این تصویر ایجاد شده که داره این اتفاق میفته، ما شاهد حضور بسیار زیادی از هنرمندان و سینماگران خوبمون در این زمین‌ها خواهیم. این بلوغ اجتماعی و تفکر اجتماعی به نظر من بعضی هنرمندهایی که حداقل تفکر و حداقل دانش لازم و دلسوزی اجتماعی رو دارن. این دوستان خب به عناوین مختلف به دنبال اصلاحات یا تغییراتی در توی سیستم بودن و به مرور زمان به این نتیجه رسیدن که این مدل اصلاحات کار نمی‌کنه و چون علاقه‌مند بودن به مسائل اجتماعیشون چشم دارن و نگران هستن، شروع کردن بررسی تاریخی کردن قضیه رو که یک فرایند بسیار درسته و ببینن و به این نتیجه رسیدن که اتفاقاتی که امروز داره میفته، فجایعی که امروز بر سر ما میفته، فقط یک اتفاق ساده و در یک شهر و یک شرایط خاص نیست. این یک روندیه که از ابتدای متاسفانه اولین روز بعد از انقلاب شروع شده و داره شکل میگیره و عناوین مختلف دست به این کشتارها میزنه. و خیلی خوشحالم که یک خانم هنرمندی مثل خانم آهنگرانی تونستن یک قدم جلو بردارن و بخشی از این تاریخ رو ببینن و امیدوارم که بقیه هم این حرکت اضافه بشن به تجربه.
اتفاق مهم در این مستند روایت و ساختش از سوی نسلیه که در مقطع وقوع اعدام‌های سال 67 دوران کودکیش رو پشت سر میذاشته. روایت فیلم هم از زاویه این نسله و توش به صراحت هم از وضعیت خاص اون دوره، تلاشایی که به نوعی برای حذف و فراموشی افراد اعدام شده انجام میشد صحبت میشه. در صحبت با سازنده مستند چنین رویکردی از ابتدا وجود داشت یا در فرآیند شکلگیری بهش رسیدید؟
نه، این نگاه ایشون از ابتدا بود و من از این نگاه خیلی استقبال کردم و من خیلی خوشحالم که ببینید من به نوعی خودم تعلق دارم به نسلی که این فجایع بر سرشون اومده و اینکه یک نسلی بعد از ما، مخصوصا اون چیزی که توی اصطلاح ما هست دهه 60 برگرده و این مسائل نگاه کنه، برای ما خیلی جالبه. بنابراین در هیچ جای روایت واقعا من هیچ دخالتی نداشتم و دخالت نکردم و بیشتر گوش میکردم، هم برای شکلگیری فیلم هم برای علاقه شخصی خودم که ببینم نسل بعد از ما نسبت به ما چگونه فکر میکنه. یعنی اتفاقاتی که سالها یا دروغ گفتن یا کلن روش سرپوش گذاشتن، کلن منکرش شدن و متاسفانه خط فقط به اون جریان اعدام‌های گروهی سال 67 نمیشه، این از اعدام‌های ابتدای سال 60 شروع میشه، از زندان‌ها، درگیری‌ها و گرفتاری‌های کل دهه 60 شروع میشه، به قتل‌های زنجیره‌ای میرسه، بعد از قتل‌های زنجیره‌ای فجایع 88 رو داریم. متاسفانه انقدر بیشمار و زیاده که واقعا نام آوردنشون از یک برنامه رادیویی داره بیشتر میشه و همینجور ادامه داره. هنوز ما در غم هواپیمای اوکراینی هستیم، هنوز در قصه خوزستان هستیم که فجایع اصفهان رو میبینیم و همیشه دیدین همه این اتفاقات اولین عکس العمل در مقابلش اینه که روش سرپوش بذارن و سر صداشو در نیارن و بعد در موردش دروغ ببندن. اینه که یک نسلی برگرده و بعد از مدتی بیاد به نسل گذشته رجوع کنه و سعی کنه این سرپوش رو برداره و اون چیزی که واقعا زیر اون نهفته بوده ببینه و این رو ببینه برای اینکه در آینده ازش عبرت بگیره، عبرت تاریخی، بسیار ارزنده است. این فرایند در ساخته شدن این فیلم کوتاه انجام شد و من به عینه شاهد پیشرفت نگاه و نوع نگاه خانم آهنگرانی بودم و بقیه تیم و خیلی خوشحالم. یعنی بیشترین تأثیر مثبتی که این فیلم برای من داشت تحول و تغییر تدریجی چند هنرمند خوب کشورم رو در طی این پروسه فیلمسازی دیدم.
فیلم به تازگی در جشنواره مستند ایدفا به نمایش در اومد. برخی مخالفان این نوع فیلم ها میگن که پرداختن به چنین مضامینی برای حضور در جشنواره‌های خارجی و جلب نظر خارجی ها انجام میشه. در کارنامه شما هم فیلم های برنده جواز جشنواره‌های خارجی مثل شیطان وجود ندارد با مضامینی خلاف جریان رسمی سینما ایران وجود دارند. آیا با چنین نگاهی شما فیلم تهیه میکنید؟
تا حالا برای من هیچ وقت این اتفاق نیفتاده که موضوعی، قصه‌ای، جریانی جلب توجه هم بکنه و آمو بخوام با کسی همکاری کنم و ابدا و اصلا در وهله اول به این قضیه فکر کنم که آیا این توی جشنواره میره و آیا جشنواره هست، جایزه میگیره یا نمیگیره. اینی که شما بخواهید که فیلمسازتون رو یا کسی رو مجبور کنید که توی مسیری حرکت کنه که حدس میزنید این مسیر منجر به جایزه‌ای در یک جشنواره بشه، خودش یک نوع سانسوره، یک نوع تحمیله و من هیچ وقت این سانسور و تحمیل رو نمیپذیرم و جلو نمیرم. هرگز و هیچگاه ما موقعی که فیلمی رو شروع کردیم و جلو رفتیم به این که آیا این بره که یک جشنواره‌ای بره و جایزه بگیره فکر نکردیم و سعی کردیم که همیشه از این ذهنیت خالی.
و چه فکری برای دیده شدن فیلم در ایران کردین جدا از حضورهای جشنواره‌ای؟
خب اولا محملی برای نمایش همچین فیلمی در ایران وجود نداره. فعلا تلاش برای اینه که چند جشنواره دیگه بتونیم بریم، یک توری در خارج کشور داشته باشه و بعد به هر حال راه حلی پیدا میشه که مخاطب ایرانی فیلمو ببینه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.